بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 16 آذر سال 1400 هست. درس خارج حج 180 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا إمام الأصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یک فرعی را در اینجا مطرح شده، گرچه مرحوم شیخ متعرض این نشده، ولی چون هم در جواهر و هم در حدائق آمده، این فرع را اینجا بحث میکنیم. و اون فرع این است که آیا این کفاره‌ای که بیان شد، شخص محرم با همسر خودش قبل از مزدلفه نزدیکی کرد، بر گردن او بدنه هست، بر ذمه‌اش بدنه هست و حج من قابل، آیا این قابل توسعه هست یا اختصاص به زوجه داره؟ مثلا اگر زنا کرد این شخص با اجنبیه، آیا همین حکم داره؟ یا لواط کرد با یک مذکری، در دوبر نزدیکی کرد با مذکری غلامی، آیا اون هم حکم زوجه داره؟ یعنی به گردن شخص محرم بدنه میاد و همینطور حج من قابل، یا نه اون مسئله‌ای که مطرح شد و شیخ مطرح کرد اختصاص به مواقعی با زوجه است. مرحوم صاحب حدائق می فرماید که در حدائق جلد 13 صفحه 237 اینجوری مطلب را آورده است که ولو اکره اجنبیتن فهل یتحمل عنها ام لا قولان قرب الاول منهما العلامه فی القواعد و اختار الثانی منهما العلامه فی المنتهى و ابن ادریس و المحقق اختاره في المدارج لاختصاص النص الوارد تحمل بالبت المحلل فينتفي في غيره بل في غير الزوجه. حالا در این مسئله صاحب حدائق قید اکراه آورده، ولی صاحب جواهر، حالا بعد میخونیم عبارتش را، چون از این اکراه نداره. حالا صاحب حدائق میگه اگر شخص اجنبیه را اکراه کرد و با او نزدیکی کرد، یعنی زنا کرد، آیا از طرف اون اجنبیه که فرض کنید اونم محرم بوده، اجنبیه محرمه بوده، آیا باید تحمل بکند از طرف اون هم چون مکره بوده و اکراه از ناحیه مرد بوده؟ آیا این مرد علاوه بر این که به گردن خودش بدنه و حج من قابل هست، آیا باید بدنه را از طرف اون اجنبیه که مورد اکراه قرار گرفته باید بدهد یا نه؟ دو تا قول علامه قول اول را انتخاب کرده در قواعد که تحمل باید بکنند، یعنی اگر اکراه به زوجه بود چه حکمی داشت، اینجا اکراه به اجنبیم همین حکم را داره، یعنی باید از طرف او هم بدنه بدهد. و ولیکن همین علامه در کتاب منتها دومی رو انتخاب کرده، گفته نه این تحمل از طرف او لازم نیست، اون مسئله مربوط به زوجه هست و اکراه زوجه اون حکم رو داره، اکراه اجنبیه که زنا به این عمل واقع شده اون نه، اون تکلیفش ربطی به محرم زانی نداره. علاوه بر علامه ابن ادریس هم همین حرف رو فرموده، محقق هم همین حرف رو فرموده و اینا گفتن که نه به گردن اون شخص نیست و همین مطلب رو هم در مدارک انتخاب کرده، صاحب مدارک هم همینه پذیرفته. علتی هم اشاره کرده در مدارک، علت این است که ایشون میگه اون روایات که میگه باید محرم تحمل بکند از طرف زن، اونا اختصاص داره به وصی حلال، یعنی با همسرش نزدیکی کرده و ربطی به غیر زوجه نداره، غیر محلل نداره. خب شما الان بحث بردید روی زنا، شخص محرمی مرتکب زنا شده در وسط حج قبل از مزدلفه، این اختلاف ربطی نداره به مباحث و به اون روایاتی که داشت. اگر شخصی با همسرش همچین بکند چنین کفارهایی بگردنش میاد از طرف خودش زوجهش، اینا ربطی نداره. بلکه ایشون فرموده است که اصلا در غیر زوجه نیست، مربوط به زوجه، حتی عمر هم شامل نمی شود، یعنی اگر محرمی با عمه خودشم به اصطلاح نزدیکی بکند اینها شامل اونم نیست، چه رسد به اینکه اگر با زنا انجام بدهد با یک اجنبیه. خب این دو تا قول، قائلین به قول اول که گفتن به تحمل بکند استدلال کردن به این که گفتن آقا زنا که بدتر از نزدیکی با همسره، این آقا محرم که بوده، زن هم که اجنبیه بوده، خب اونجا که زن خودش باشد شما گفتید که باید از طرف مکره بوده زنه، باید از طرف زنه کفاره بپردازه، خب اینجای که زن خودش هم نبوده اقدام به این کار کرده، خب این که قدستره شدیدتره، پس اینجا باید بهتر کفاره بهش بخورد، بهتر باید مؤاخذه بکنن و کفاره دادن نوعی از مؤاخذه است دیگه. این استدلال اول، یعنی به استدلال قول اول و جواب دادن بین، گفتن که این فرمایش صحیح نیست، این استدلال صحیح نیست، چون کفاره برای گناه، درسته برای اینکه گناه رو بپوشنه عقاب بردار، اما گاهی گناه خیلی شدیده اینا با کفاره برداشته نمیشه، این باید خدا خودش میدان بیاد با جهنم این را جبران بکنن، کما اینکه در مسئله سید اینجوریه، اگر سید را شخصی بار اول عمدن مرتکب شد کفاره داره، اما اگر بار دوم تکرار کرد یه کفاره نداره، فینتقم الله من، قبلا خوندیم اینجا باید خدا انتقام بکشد از شخص، بنابراین کفاره در همه جا پاسخگوی گناه بزرگ نیست، گاهی گناه های بزرگ کفاره اصلا نداره، پس بنابراین این که شخصی بگه که در اینجا چون قلیز هست نه اینطور چیزی نیست، پس بنابراین همون فرمایش صاحب مدارک و محقق و ابن ادریس درسته و علامه هم در منتها همونو فرموده که دلیلی ما نداریم که اینجا بخواییم بگیم کفاره شخص اجنبیه که محرم بوده و مورد به اصطلاح تجاوز محرمی قرار گرفته کفاره و بگردن اون شخص محرم زانی باشه. خب طبعا نظر ما هم همین قول دوم هست، زیرا اخبار ما اختصاص به زوجه داره، زنا از محل روایات بیرونه. لبات هم که اصلا از احادیث خارجه. قبلا ما صحبت کردیم که دخول در دوبر اصلا دخول در فرض حساب میشه نه، ما قبول نکردیم، آخر گفتیم شکه در دخول در دوبر اصلا فرض صادق نیست. روایات داره که در فرض اگر دخول بکند، یعنی فرض زوجه، قبل زوجه، اصلا دوبر زوجه را هم شامل نبود، چه رسد به دوبر فرد اجنبی و مرد اجنبی. لذا نسبت به لوات اصلا این روایات شامل نیست به نظر ما، چون فرض صادق نیست، فرض مربوط به قبول. نسبت به زنا هم از باب اینکه این روایات مربوط به محلل هست، همونطور که صاحب مدارک فرمود، محل این روایات اونجایی که نزدیکی محلل انجام میرفته که با زوجه بوده اینا، و زنا را شامل نیست. حق مطلب همین که شامل زنا و لوات نیست. خب از این مطالبی که ما ذکر کردیم، کلامی صاحب جواهر داره که به نظر میرسه ضعف اون کلام روشن میشه. صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 355 میفرماید: ثم ان الظاهر وفاقا للفاضل و غیره ترتب الحکم على الزنا و وطی الذکر لا لانهما افحش فبالافساد و العقوبت اولا. اذ لعل افحشیته تمنع من التکفیر له بناء على ان البدنة والحج ثانیا و احد ما تکفیر بل صدق الجماع. خب ایشون فرمایش اینه که ظاهرن همونطور که علامه فرموده و غیر علامه فرموده، خب علامه در قواعد همین فرموده، ایشون میفرمه که ظاهرن طبق گفته علامه و دیگران حکم کفاره به گردن این شخص بر زنا هم باره، بر وطی مذکر هم باره. یعنی اگر مکره کرد شخصی را به زنا اکراه کرد یا به لوات اکراه کرد، اونجا هم باید از طرف اون شخص مکره بدنه بدهد. همونطور که زنش را مکره میکرد باید از طرف زن بدنه میداد، اینجا هم اجنبیه را مکره کرده باید از طرف او بدنه بده، یا مذکری را به وجه اجبار کرده اکراه کرد، اونجا هم از طرف مذکر موتو بدهد. خب چرا ایشون میفهمد ما حواسمون جمعه، نه اینکه دلیل ما این است که ما بگیم این کار افحشه، که بعضی ها گفتن چون افحشه پس حتما باید کفاره از طرف او بدهد. نه، گاهی افحش بودن اصلا مانع از کفاره است. همونطور که در صید عمدی با اینکه تکرارش افحش هست اما کفاره دیگه نیست. نه، ما از باب افحشیت نمیگیم، بلکه دلیل ما اینکه جماع صادقه، یعنی صد میکنه که این آقا با این نامحرم ولو زنا بوده اما اون خود جماع کرده دیگه، قشیه امرأتن مثلا، یعنی چی چیزی صدق جماع میکنه و حکم بر جماع باره. ایشون ادعاش اینه که جماع نسا که تفسیر شده به این رفس، که تصریح شده به این که حج فاسد میکنن، چون در بعضی از روایات داره که رفس فساد الحج، اینها شامل میشه. یعنی در حقیقت این فرد جماع کرده دیگه، ولی حالا با اجنبیه جماع کرده، رفس کرده، یعنی با اون نزدیکی کرده. در جماع شرطش این نیست که طرف مقابل حلالش باشه یا حرام باشه، لذا شامل زنا هم هست. بعد ایشون میگه که اما اونی که در روایات ما آمده من قشی اهلهو، ایشون میگه این حمله بر قالب میشه و حمله بر متعارف میشه، نه اینکه خصوصیت داره. قشی اهلهو درست ظاهرش این است، یعنی با همسرش، اما نه منظور این است که این کار نزدیکی انجام بگیره، فرقی نمی کنه طرف مقابلش همسر باشه یا اجنبیه باشه. این چون غالبا این فعل با همسر واقع میشه، تعبیر قشی اهله کرده، وگرنه اهل خصوصیت نداره. یا منظور این روایات این است که این فعلیت که میشه انجام بگیره با شخصی، با یه زنی میشه کرد، حالا اون زن حلالش باشه یا حرامش باشه، نه اینکه مراد خصوص وطی همسر باشه، منحصر به او باشه. بعد در ادامه میگه که البته احتمال داره که نه، همسر خصوصیت داشته باشه، به خصوص که اصل اینه که کفاره به گردنش نباشه و قاعده این است که اختصار بر متیقن بکند. پس بنابراین قدر متیقن از روایات می شود اهل، همسر، و شامل اجنبیه نیست. خب ظاهر عبارت ایشون این است که کنه اولی را تقویت کرده، یعنی باید زانی تحمل بکند از طرف زانیه‌ای که مکره شده و محرمه بوده، اون آخری رو احتمال داد، احتمال داره که شامل نشه، ولی ظاهر عبارت این چیشون پذیرفته که باید تحمل بکنن، لذا موافقت با فاضل کرده، علامه کرده در همون یک قولی که علامه داره. اگر ایشون اولی رو تقویت کرده باشه که خواسته باشه که این روایات مربوط به اهل از باب غلبه هست و اینها، فرمایشاتشون پذیرفتنی نیست. همونطوری که مرحوم صاحب مدارک فرموده، ظهور روایات در محلل انتفاع تمتع حلال ظهورش، این فرمایش که حمله بر غالب میشه انسی غالبا چون با اهل واقع میشه، زنای وادی دیگری، یه باب دیگریه، جمع وادی دیگریه. این روایات یه شما بگیم به مجرد معنای این روایات این است که یعنی زکری در قبولی برود، این که معناش نید. معنای قشی اهله یعنی با همسرش ندیشی کنم، نه اینکه زکرش را مذکر در هر جای فرو ببرد، حالا چه اون طرف زنش باشه چه اجنبیه باشه. اصلا چنین مطلبی از اینها استفاده نمیشه. شاید هم ایشون به عنوان یه قولی نقل میکنه، خودش قائل نباشه، اما اگر خود صاحب جوار قائل باشه به این مطلب، به این تقریب که بیاد مثلا از روایات تعمیم استفاده میکنیم، فرمایش صحیحی به نظر نمیرسد. البته خب خود ایشون هم احتمال داده که این مطلب درست نباشه، اصلا عدم کفار است و قدر متیقنش همون نزدیکی با همسر هست که این کفاره را باعث میشه، نه دیگری. در هر حال این فرمایشات تحلیلش اینه که حق اینه که به گردن این شخص نمیاد و این روایات اختصاص به همسر داره، اولا. ثانیا دلیل صاحب جواهر اصلا لواطش شامل نمیشه. حالا شما من قشی اهلهو را مثلا حمله بر غالب کردی، خب چطور معنا میکنی که شامل لواط هم بشه؟ در لواط که دیگه با مذکر دارد ندید، اون که دیگه به اصطلاح جمعی برش صادق نید، جمع معمولا به قبول. در هر حال مشکل پذیرفتن فرمایش ایشون. اما مسئله دوم، فرع دومی که باز مطرح کردند اینه که هل فرق بین الزوجه الدائمه و بین الزوجه المستمتع بها، یعنی آیا این مسئله ما اختصاص داره که زوجه همیشگی این شخص باشه، همراهش بوده در مکه و با او نزدیکی کرده قبل از مزدلفه، حالا گاهی او را اکراه کرده یه حکمی داره، گاهی اکراه نکرده. کلن این حکم مال زوجه دائمه هست یا شامل زوجه صیغه‌ای هم هست. در حدائق جلد 13 صفحه 237 اینجور فرموده، میفرماید قد صرح الاصحاب رضوان الله علیهم بانه لا فرق فی الزوجه بین الدائمه والمستمتع بها عملا به اطلاق النص و هو كذلك. میگه اصحاب رضوان الله علیهم اینجوری فرمودن که هیچ فرقی نیست که در این مسئله زوجه دائمی باشه یا صیغه‌ای باشه و موقتی باشه. اینها دلیلشون عمل به اطلاق النص. مثلا گفتن که قشی اهله، خب اهل دیگه، حالا اهل آدمی گاهی زوجه دائمه هست، اهل آدمی گاهی وقتا هم زوجه موقتی هست، صیغه‌ای هست، مثلا هر دو مورد را میگیره اطلاق روایات. ایشون هم میپذیره، میگه به هوا چه دالک، همین جوریه. خب این مطلب را ایشون در جلد 13 صفحه 237 فرمود. ما عرض میکنیم که شمول اخبار نسبت به زوجه موقت محل تأمله، قدر متیقن از این اخبار دائمه است. من قشی اهلهو یعنی با همسرش، همسر دائمی، و ایتنه که ما بگیم که اینها ظهور دارد در همون متعارفی که مردم میفهمن زن دائمی شخص. البته احتیاج نیست که ما همون حکم زوجه دائم را بر زوجه موقت هم اجرا کنیم، احتیاط این اقتضا میکنه، ما هم غالبین احتیاط هستیم. اما اینکه ما بگیم روایات این معنی را شامل میشود، یه مقدار تحمل داریم درش. حالا اصحاب اینجوری استفاده کردن که فرقی نیست، احتمال داره حقا با اونها باشه، اما به نظر ما این تحمل جاش هست که ما بگیم این روایات من قشی اهله شاید اختصاص داشته باشد به زوجه دائم، شامل موقت نشود، ولیکن احتیاط اقتضا میکنه که همون خوش بار بشه. یعنی اگر مردی با زن موقتش نزدیکی کرد، همون بدنه به ذمه‌اش بیاد، حتی من قابلم بیاد، و اگر زن راضی بوده برگردن زنم بیاد، احتیاط بکنه، هم حدش من قابل و هم بدنه، و اگر زن راضی نبوده برگردن زوج بیاد. این هم فرع دوم. اما مسئله بعدی، مسئله بعدی که مرحوم شیخ هم متعرض شد این بود که آیا این دو حجی که اولش حجی بوده که این جماع درش واقع شده، حج دوم حجی که سال بعد میخواد انجام بده، کدوم یکی این حجا عقوبت حساب میشه، کفاره حساب میشه، و کدامش اون حج خودش حساب میشه؟ خب توجه کردید که مرحوم شیخ تصریح کرد در مسئله 155 که ایشون فرمود که حج اولی حج مربوط به خودشه، حج دومی به عنوان عقوبت و کفاره هست. اما عده با شیخ مخالفت کردن در این مسئله. صاحب حدائق این مسئله را به طور مشروع تعرض شده در جلد 15، حدائق جلد 15 از صفحه 360 تا 362 ایشون راجع به این مباحث مشروع وارد شده. اقوالی که ایشون نقل میکنن، قول شیخ در نهایه رو ما خوندیم، ایشون قائل است که اولی حج خودشه حتی واجب که حالا مستحبی بود انجام داده، دومی به عنوان عقوبت. حالا ثمره اینها رو هم بیان میکنیم که چه ثمره داره اینا. ایشون فرموده است که صاحب حداقت عرفت اتفاق الاصحاب والاخبار المذکوره فی ان الجماع فی الفرج عالما آمدن موجب للبدن و اعاده الحج. خب این مسئله قبلا روشن شد که نزدیکی با همسر در فرجش باعث میشه که بدنه بیاد به گردن بدمه انسان و اعاده حجم داره. این مسئله روشن. اما و انما الخلاف فی انه هل الاولا حجة الاسلام و الثانیه عقوبه او بالعکس. مثلا فردی که رفته حجة الاسلام انجام بده، آیا اون حج اولیش حجة الاسلام حساب میشه و دومی عقوبت، یا به عکس اولی مثلا حساب نمیشه حجة الاسلام عقوبته، دومی حجة الاسلام حساب میشه، کدومه؟ ایشون میفهمن که فذهب الشیخ الى الاول. شیخ طوسی قول اول انتخاب کرده، گفته اولی حجة الاسلام، دومی عقوبت. اما از محقق ما این مطلب مورد قبول شیخه و محقق هم در نافع متمایل به همین قول شیخ شده. اما ذهب ابن ادریس الى ان حجة الاسلام هي الثانیه دون الاولى. ابن ادریس فرموده که حج دوم حجة الاسلام میشه نه حج اول، و همین مطلب را هم علامه در منتهى انتخاب کرده، یعنی طرفدار نظریه ابن ادریس شده. مرحوم صاحب حداقه میفرمید و ظاهر هو ما ذهب الیه شیخ. ظاهرا حرف شیخ درسته. چرا؟ چون یه حدیثی ما قبلا از دراره خوندیم در تهذیب، سلسله حدیث 1092 بود، ایشون همون آورده. حالا یا صحیحه زراره یا حسنه زراره، تعبیرش مهم نیست. در اونجا امام تصریح کرد که فرمود که اولی حجیست برای خودش، دومی عقوبته، و متن اون حدیث را قبلا خوندیم که امام تصریح فرمود که اولی حج برای خودش، دومی عقوبت. متن روایت اینجوری بود که در اونجا راوی سوال کرد فایل حجتین لهما، در حدیث 1092 در تهذیب صفحه 317 بود، فایل حجتین لهما، قال الاولا التي احدثا فيها ما احدثا والاخرى عليهما عقوبت. امام تصریح هم یعنی سوال راوی اینه که کدام یک از این دوتا حج برای اینا واقع میشه، یعنی حجة الاسلام واقع میشه، و کدام یک عقوبته. امام فرمود الاولا، اون حج اولی که جماع درش انجام گرفته اون حج مال خودشونه، اون دیگری به عنوان کفاره است. خب صراحت این روایت جای انکار نیست، تصریح بر این معنا داره. پس دلالت این روایت بر مطلب واضحه. اونی که اشکال ایجاد کرده مثلا برای بعضی ها این ازماره که سألتهو، ایشون جواب داده صاحب حداقه که این ازمار مشکل ایجاد نمی کند چون مزمرش ضراره هست، معلومی که ضراره از غیر امام نقل نمی کنن. پس سألتو هم یعنی سألتو الامام، و امام اینجوری فرمون. پس بنابراین مشکلی از این ناحیه ما نداریم، دلیل ما تام. علامه در منتها فرموده است که والاقوا عندي قول ابن ادریس. اقوا این است که حرف ابن ادریس درسته که حج دوم مال اوناست. چرا؟ چون فرمونه که لأن الاولا فسدت. خب حج اولی فاسد شد، این خاک بستری که انجام داد، جماعی که انجام داد خرابکاری کرد در حج اول. بنابراین حجی که خراب شده فاسد شده نمیشود به وسیله و عهده تکلیف بیرون آمد، از عهده تکلیف باید با حج دوم باشه. فلا یخرج بها ان عهدت تکلیف و وجوب المضی فیها لا یجب. خب یه سوال مطرح کردن که خب اگه واقعا این حج اول فاسد شده خب پس یه باید رها کنه دیگه، برچه میگن که ادامش را بدهد؟ ایشون از این هم مثلا جواب داده که واجب بودن اتمام این باعث نمیشه که ما بگیم این حج مأمورون به ها هست. و اما علامه از روایت زراره هم اینجوری جواب داده، گفته که این حسنه هست و زرار این را به امام نسبت نداده، شاید از غیر امام پرسیده. البته ایشون گفته بعیده که این مطلب را زرار از غیر امام پرسیده باشه، ولیکن همین اندازه که ولی احتمال نشکولی ما بدیم احتجاج به این ساقط میشه، ولی یک احتمال مای بدیم این روایت قابل استدلال نیست. خب صاحب حداق میفرماید که این مطالبی که علامه فرموده ابن زیاد فرموده درست نیست. چرا؟ چون این تعبیر این که حج اول فاسده این نه در روایتی آمده نه در آیه آمده، صرفا در کلمات علما تعبیر شده به این که حج فاسده. هیچ دلیلی ما بر این مطلب از روایات نداریم. صرف این که عالمی تعبیر بکنه که حج اول فاسده است این مورد پذیرش نیست که روایات وقتی بیاد حج اول درسته مال خودشه حج دوم عقوبته، دیگه زمینه اینه این مانه که ما بیایم بگیم حج اولی فاسد. به چه دلیل فاسد باشه؟ مگر به مجرد این که حرامی از محرمات واقع شد درش این میشه فاسد؟ و اونی که حالا اگر در روایاتی آمده که میگه در آینده حج انجام بدهد یا حج دیگر، اون معناش این نیست که حج اولی فاسد بوده، اون کفاره است، گناهی. پس بنابراین تصریح به فساد صرفا در عبارت علما هست و حجتی اقامه بر این معنا در روایات نشد. لذا قول صحیح همین است که ما بگیم که به نظر به این اخبار حج اولی درسته و حجۃ الاسلام هم واقع میشه. فقط صاحب حداقه میفهمه که یه روایتی ما در اینجا داریم، اون روایت شاید به ذهن بیاد که مثلا مشکل ایجاد بکند، ولیکن اون هم جواب داره. روایتی که ممکنه بگیم معارض با این حرف زراره هست، یه روایت کلینی نقل کرده در جلد 4 کافی جلد 4 صفحه 339، روایت اینه: عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن ابی المعزا یا ابی المعزا، شاید هم ابی المقرا باشه صحیحش، عن سلیمان ابن خالد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی الجدال شاتون و فی السباب و الفسوق بقرتون و الرفس فساد الحج. میگه از امام صادق من شنیدم، سلیمان ابن خالد میگه من شنیدم امام فرمود اگر شخصی در حج در حالت احرام جدال کرد باید گوسفند بده، و اگر فحش و دروغ گفت فحش داد باید بقره بده، اگر نزدیکی کرد اصلا حجش فاسده. خب این روایت ظهور داره در این که پس این حج فاسده، یعنی جماع موجب فساد حج. پس این میشود همون حرف ابن ادریس، همین حرف علامه. ایشون میفهمه که ما جمع میکنیم بین این روایت کافی و بین اون روایت زراره که میگه حج اول مال خودش هست صحیحه، این رو جمع میکنیم، این فساد را در این روایت حمل میکنیم بر معنای مجازی، یعنی میگیم نقص بر حدش وارد شده، نه که فاسد میمنه که به درد نمیخوره بندادن دور. منظور بطلان بالکل نیست، منظور یعنی یه نقصانی به حدش وارد میشه و درجه این حج پایین تر هست و این مجازشون میگه که استعمالش هم شایع و به عنوان نمونهشون یه روایتی را میاره. یه روایت در باب طواف این روایت هست که تعبیر به افسد حجه کرده. همه علما گفتن حجش درست، افسده یعنی یه مقدار نقصان در حجش وارد شده. اون روایت چیه؟ اون روایت هم باز در کافی حد چاپ اسلامی جلد 4 صفحه 379 روایت اینه: عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد ان ابن محبوب ان ابن رعاب ان حمران ابن اعین ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته ان رجل کان علیه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط ثم قمزه بطنه فخاف ان یبدره فخرج الى منزله فنفذ ثم قشی جاریته قال یختسل ثم یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما کان قد بقی علیه من طوافه و یستغفر الله ولا یعود و ان کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثه اشواط ثم خرج فقشی فقط افسد حجه و علیه بدنه و یختسل ثم یعود فیطوف اسبوع. خب از امام سوال میکنه که شخصی طواف نسا را مشغول بوده انجام بده. خب طواف نسا میدونی که آخرین عمل در حج دی. 5 تا شد که انجام داد، شکم درد گرفت، شکمش اصطلاح به قار و قر افتاد و باد پیچید تو شکمش، ترسید که بالاخره مشکل پیدا بشود، از این جهت رها کرد طواف را، آمد به منزل و نجاست را از خودش دفع کرد، یعنی رفت دستشویی و مشکلش را حل کرد. بعدم جاریش اونجا بوده و جاریش هم نزدیکی کرد و بالاخره به اینجا کار را رساند. امام فرمود که این شخص غسل بکنه، برگردد، طواف خانه خدا را تکمیل، طواف نسا را تکمیل بکند، یعنی دوتا شوتش هم بزند، فیطوف بالبیت طوافین تمام ما کان قد بقی علیه من طوافه و یستغفر الله. اون دوتا شوتی که انجام داده بود مانده بود اینا را انجام بده و استغفار بکند و دیگه تکرار نکند. خب این در صورتی که 5 تا شوت انجام داده بود. حالا اگر این شخص در طواف نسا 3 شوت رو انجام داده و آمده رفته نزدیکی کرده، نه 5 تا شوت، 3 تا شوت انجام داده، یعنی به نصف نرسیده هنوز، رفته نزدیکی کرده، امام فرمود فقط افسد حجه، در اینجا حجش را فاسد کرده، برگردن اون شطر است، قصر میکنه، سپس بر میگردد و طواف را 7 شوت انجام میده، یعنی طواف کامل انجام میده. خب ملاحظه میفرمه که در اینجا امام تعبیر کرده به افسد حجه، در حالی که اتفاق علما هست که این حج صحیح هست و مشکلی نداره، همه قبول دارن. خب پس افسد حجه یعنی چی؟ افسد حج یعنی نقصان در حجش وارد شده، اون کمال حج را از نظر ثواب نداره. پس بنابراین ما میتوانیم بگیم که روایت زراره که میگه حج اولش صحیح هست مال خودش درسته، اون روایاتی که میگه عرفس فساد الحج منظور یعنی نقصان حج میشود، نه اینکه باطل میشود. شاهدش هم همین روایت، با این که همه علما میگن حج این شخص صحیحه، ولی امام فرمانده افسد حجه، افسد حجه به معنای این که نقص من ثوابهی، نه اینکه باطل شده حجش. این مطلب. اما مطلب دومی که صاحب حدائق اشکال میگیرد به علامه این است که میفهمید آقا به صرف این که شما میگید که احتمال میدهد از غیر امام باشین، احتمال ها رو که آدم نمیتوند بپذیره، احتمال نشکولیه. خود شما اعتراف دارید که آقا زراره از غیر امام نقل نمی کند، خواجر از غیر امام نقل نمی کند، دیگه معنا نداره که شما به این احتمال توجه بکنید. حالا یه تعبیری داره ایشون میگه که این نوع صحبت کردن کلامون مثلا شعریون خطابیون جدلیون خارجون انجادت تحقیق ناشئون من الوقوف فی لجج المزیق. ایشون میگه این نوع صحبت کردن به علامه نمیخوره، تحقیقی نیست. این نوع صحبت یعنی مثلا جدلی هست، نباید انسان توی حرفی را بزنه که ملتزم به اون نیست. وقتی خود شما میگید ازمار مزمرش زراره هست، زراره از امام نقل میکنه، بعد هم میگید که شاید از غیر امام، اون شاید هم قابل قبول نیست، نباید این حرف را انسان بزند و علامه نمیواسی حرف را بزند. بلکه ایشون میفهمه تحقیق این است که استدلال مبنیه بر ظاهر لفظه و متصارع به فهمه، نباید ما خلاف ظاهر را انتخاب بکنیم، هر احتمال را چی میشه انتخاب کرد. بله یه وقتی شما دو تا دلیل با هم تعارض داره، خب اونجاها یه حرفایی را گاهی وقتا در تعویل احتمالاتی را آدم میده، اما اینجا که اینجوری نیست، جمع مشکل نداره اینجا که، و اینجا دو تا تعارض نداره که. خب پس بنابراین حج اول به نظر صاحب حدائق حج درسته، حج دوم عقوبته، که اون که شیخ هم نظرش همینه و نظر ما هم همینه، روایت همینه دلالت داره. بعد اشاره میکنه ایشون که خب حالا چه فرقی میکنه، فایدهش چیه که حالا اولی درست باشه یا دومی. ایشون میگه یه مسئله جدای در جایدی باید مطرح بشه، اون از که اگر اولی حج نظری مثلا بوده، مال اون سال بوده، شخص باطل کرده پس نظر عمل نکرده و کفاره نظرم بده، یا مثلا اگر مقید به امسال بوده، نظر کرده بوده امسال بره به حج و نشده، حجش امسال واقع نشه، سال بعد اون مشکلات تخلف نظرم داره. حالا مباحث دیگر در این رابطه آسیم باید در جای خودش باید فیش سمره چیه، اجمالا سمره داره. حق مطلب همین است که حج اولی درست، حج دوم عقوبت. خب مسئله آخر، مطلب آخری که در این مسئله 155 هست این است که کفاره بر جاهل و ناسی نیست، اگر جهلا مرتکب جماع شده یا نسیانن، چه جاهل مسئله بوده که جاهل به موضوع، این کفاره برش واجب نیست. اینم دلیلش از همین احادیثی که خوندیم روشن شو، در احادیث فرق گذاشته بود بین جاهل و بین غیر جاهل و ناسی و غیر ناسی. دیگه تکرار نمی کنیم این مباحث را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.